روشنگری دعوت یوسف علیه السلام چرا در مصر؟ پاسخ به این پرسش بابی برای شناختن حکمت انتخاب مکان بعثت پیامبران و فرستادگان علیهم السلام و همچنین برای شناختن حکمت منتقل شدن یوسف علیه السلام از آغوش پدر به سرزمین مصر را می گشاید. همچنین برای دانستن وظیفه مهم نخستین که پیامبران و فرستادگان علیهم السلام به آن مأمور شدند. پاسخ این پرسش سنگ مبارکی است که سه گنجشک را همزمان می‌زند و شاید هم بیشتر، و نه چون ضرب المثل که می‌گوید دو گنجشک با یک سنگ. شروع پاسخ به اولین جانشین خداوند در زمینش یعنی حضرت آدم علیه السلام باز می‌گردد. این چیزی است که تمام پیروان ادیان الهی در موردش اتفاق نظر دارند و در قرآن آمده است من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم. انی جاعل فی الارض خلیفه. بقره 30. این همان خلافت و جانشینی است که ابلیس لعنت الله آن را نپذیرفت و بیشتر فرزندان آدم از این نپذیرفتن دنبال روی نمودند، مگر آن گمراهانی که تو را پیروی کنند. حجر 42. در طول مسیر دو جبهه تشکیل شد. جبهه حق به نمایندگی جانشین خدا در زمینش و پیروان آنها، و جبهه باطل به نمایندگی انکار کنندگان خلیفه خداوند در زمینش، حاکمان و علمای بیعمل و پیروانشان. از این جهت که جانشین خداوند در زمینش یعنی حضرت آدم علیه السلام و اوصیای بعد از او از فرزندانش، فرزندانی بودند برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده و خداوند شنوا و داناست. آل عمران 34. تمثیل خداوند در زمینش می باشند، پس حکم آنها حکم خداوند، فرمان آنها فرمان خداوند و نهیشان نهی خداوند می باشد و سخن از روی هوا و هوس نمی گوید. نیست این سخن جز آنچه وحی می شود. نجم 3 و 4. جبهه از جبهه های باطل که با اوصیا روبرو می شود در خلال دعوت و ادعای آنها علیه السلام شکل می گیرد، به طوری که این دجال ها ادعا می کنند که خودشان جانشین خداوند در زمینش می باشند. آنها خود به گروه های متعددی تقسیم می شوند، از جمله برخی از آنان ادعای پیامبری، امامت یا سلطنت باطل و دروغین را مطرح می کنند. به عبارت دیگر مدعی می شوند که از سوی خداوند و نماینده او هستند، در حالی که از سوی شیطان و نماینده او می باشند. آنها بسیاری از مردم را فریب می دهند و بسیاری از مردم پیرویشان می کنند. به همین سبب پیامبران آمدند تا از مسیر واقعی الهی و دعوت حقیقی خداوند دفاع نمایند و حق خودشان را برای مردم آشکار کنند. هرچند این دجال ها قاصبان حق آنها باشند و جامعه های آنها علیهم السلام را بر تن خیش کرده باشند. فراعنه های مصر از خطرناکترین این مدعیان می باشند، چرا که مدعی بودند که آنها خود سلسله مبارک و پاک از نسل آدم علیه السلام هستند و جانشینی و خلافت در میان آنهاست. حتی ادعا کردند فراتر از جایگاه بشر می باشند و آنها مرتبه ای از مرتبه های الوهیت بر سایر نسل آدم علیه السلام را دارا هستند. پس بر همه مردم واجب است که از آنها اطاعت کنند. اطاعتی کورکورانه بدون هیچ تفکر و تدبری در وضعیت پست و حقیرشان و همچنین منهج انحرافیشان از تعالیم دین الهی. از همین رو رویارویی با این تحریف و انحراف و رسوا نمودن سران آن و بیان کردن حق و اهلش ناگزیر می باشد. یوسف علیه السلام پیامبر فرستاده شده، فرد انتخاب شده از سوی خداوند متعال برای این مأموریت دشوار و طاقت فرسا و پر خس و خاشاک شد. به همین جهت یوسف علیه السلام به مصر منتقل شد تا با این مدعیان مواجه شود، حق را بیان کند، آنها را رسوا و مفتضح نماید و مسیر را برای قائم آل ابراهیم علیه السلام یعنی حضرت موسی علیه السلام هموار نماید. یوسف علیه السلام به پیروزی بزرگ و ارزشمندی دست یافت که نتایج آن را فقط در زمان یوسف علیه السلام و نزد عامه مردم نمی بینیم، بلکه نتایج مبارکی از آنها را صدها سال بعد در زمان حضرت موسی علیه السلام و به خصوص در خود کاخ فرعون مشاهده می کنیم. این مؤمن آل فرعون در زمان موسی علیه السلام و خطابه او می باشد و یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود همچنان در شک می بودید. چون یوسف به مرد گفتید خداوند بعد از او دیگر پیامبری نخواهد فرستاد. خدا گزافه کار شک آورنده را اینگونه گمراه می سازد. غافر 34. بنابراین یوسف علیه السلام به مصر منتقل شد تا وظیفه الهی بزرگی را به انجام برساند. مکان مبعوث شدن یوسف علیه السلام مصر است که در آن زمان نماینده مرکز دعوت شیطان محسوب می شد. اگر با دشمن در میانه خانه خودش به نبرد برخیزد و پیروز گردد، این بر توانایی و تسلطی که در اختیار دارد دلالت می نماید. همان توانایی و تسلط خداوند سبحان متعال که بر هر چیزی توانا می باشد. او قادر است یوسف علیه السلام صغیر و کوچک را به گونه قرار دهد که حکومت شیطان را نابود کند، بر آن مسلط شود و بسیاری از مردمانش را به حق هدایت کند. او مردم را در مصر، کسانی که از فرعون پیروی می کردند و او را جانشین خداوند در زمینش و حتی تمثیلی از لاهوت در زمین می پنداشتند، این گونه مخاطب قرار می دهد. من کیش و آیین مردمی را که به خدا یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند ترک کرده ام. ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. یوسف 37. با اینکه از منظر تاریخی اینکه فرائنه که خداوند لعنتشان کند جهان دیگر و وجود آن را ترویج می کردند شناخته شده و ثابت شده است، ولی در حقیقت این ترویج آنها از روی ایمان و یقین به آخرت نبود، بلکه با این عنوان آن را ترویج می کردند که خودشان آقایان، پادشاهان و حاکمان آن هستند و فقط کسانی از آن بهره‌مند خواهند شد که از آنها پیروی کنند و آنها را همراهی نمایند. از همین رو یوسف علیه السلام این حقیقت را با وضوح تمام بیان می کند که آنها به خداوند ایمان ندارند و اینکه آنها به آخرت کافر هستند. بنابراین آنها ادعای ایمان دارند تا به این وسیله به سود مادی و دنیوی برسند و به واسطه ادعایشان با خطعه و حیلگری بر مردم مسلط شوند. به علاوه یوسف علیه السلام فقط به رسوا کردن این مدعیان و دروغگویان کفایت نمی کند، بلکه صاحبان حق را برای مردم مصر روشن می کند و همچنین به روشنی تمام از آنها نام می برد و حتی انتساب خودش را به آنان بیان می نماید. علارغم اینکه نسب او شناخته شده نبود، بلکه کودکی بود که کاروانی او را یافته بود. من پیرو کیش پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یوسف 38. یوسف علیه السلام عقیده حق را تبیین می نماید و اینکه این عقیده، عقیده او و پدران پیامبرش علیهم السلام می باشد. و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. او در رسوا کردن فرائنه و اینکه ربوبیت آنها ربوبیت باطلی است که از ربوبیت خداوند سبحان سرچشمه نمی گیرد و هیچ ارتباطی با ربوبیت خداوند سبحان و متعال ندارد، استمرار دارد. ای دو هم زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله آن خداوند واحد و قهار؟ یوسف 39. سپس یوسف علیه السلام دعوت حقش با بیان ریشه دعوت اهل باطل و ارتباط نداشتن آن با خداوند سبحان متعال به پایان می رساند. شما غیر از خداوند یکتا چیزی جز نامهایی را که خود و پدرانتان آنها را این گونه خوانده اید و خداوند حجتی برای اثبات آنها نازل نکرده است نمی پرستید. هیچ حکمی جز حکم خداوند نیست. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. یوسف 40. بنابراین توجه داشته باشید، دعوی این فرائنه، فریب دهندگان، علمای بی عمل و حاکمان، خداوند حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است، چرا که قوانین و نامهایی هستند که مردم وضعشان نمودند و هرچه مردم وضع کنند اگر از سوی خداوند نباشد از ناحیه شیطان است و عبادت شیطان محسوب می شود. شما غیر از خداوند یکتا چیزی جز نامهایی را که خود و پدرانتان آنها را این گونه خوانده اید نمی پرستید. همانطور که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید، کسی که به سخنگوی گوش فرادهد او را پرستیده است. اگر در مورد خداوند سخن بگوید خداوند را پرستیده، و اگر در مورد شیطان سخن بگوید شیطان را پرستیده است. اما اگر خواستار حق هستید، حق در فرمان روایی خداوند و حاکمیت خداوند می باشد. هیچ حکمی جز حکم خدا نیست. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این همان دین حق است که مورد رضایت خداوند می باشد، حتی اگر مردم به آن ناآگاه باشند و آن را خوش نداشته باشند. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. این حقی است که یوسف علیه السلام با بهترین بیان آن را بیان می نماید. و خداوند روشن می سازد که همانا ملک یعنی فرمان روایی از آن اوست، سبحان و متعال، و اوست که معین می سازد و نصب می کند هر که را خواهد و بر مردم نیست که اعتراض کنند یا تنصیب کنند هر که را که خواهند یا غصب یعنی تصاحب کنند ملک را. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. آل عمران 26. بگو بار خدایا تویی دارنده ملک و پادشاهی، به هر که بخواهی ملک می دهی و از هر که بخواهی ملک می ستانی، هر کس را که بخواهی عزت می دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می دهی، همه نیکی ها به دست توست و تو بر هر کاری توانایی. آل عمران 26. آن کس که از آن اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین و فرزندی نگرفته است و او را شریکی در فرمان روایی نیست و هر چیز را بیافریده و به اندازه تقدیر کرده است. فرقان 2. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ملک 1. بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. سپس خداوند سبحان از آنها پرسشی می پرسد که عمل کرده آنها را در سیطره یافتن بر فرمان روایی و دور کردن خلفای خداوند در زمینش یعنی پیامبران و اوصیا یا همانطور که خود سبحان و متعالش نامیده است یعنی الناس مردم محکوم می نماید، یا از پادشاهی نصیبی برده اند که در این صورت به قدر آن گودی که بر پشت هسته خرماست به مردم سودی نمی رسانند. عجب پرسشی و عجب پرسش کننده ای، و چه پستی و حقارتی برای پرسش شوندگان. چگونه پاسخ خواهید داد؟ آیا خواهید گفت فرمان روایی برای آنهاست و از آن خداوند نمی باشد؟ یا خواهید گفت آنان شریکان خداوند در فرمان روایشان می باشند؟ از پادشاهی نصیبی برده اند؟ به حق که ننگ و آر برای کسانی است که خودشان را منصوب نموده اند و همانطور برای کسانی که غیر خودشان را با انتخابات و شورا منصوب می نمایند. برای کسانی که با عملشان ادعا می کنند سلطنت از آن آنها می باشد و نه برای خداوند، برای کسانی که با عملشان ادعا می کنند که آنها شریکان خداوند در فرمان روایشان می باشند. اگر خواهان رهایی از این ننگ و خفت در پیشگاه خداوند هستند، باید اعتراف نمایند که تنها خداوند همان کسی است که به هر که بخواهد سلطنت می‌بخشد و خداوند چنین اراده فرموده است که فرمان رواییش در آل ابراهیم علیه السلام و سپس در آل محمد علیه السلام که خود از آل ابراهیم علیه السلام می باشند بماند و سپس در آل محمد ابن الحسن المهدی علیه السلام که جزء آل محمد علیه السلام و جزء آل ابراهیم علیه السلام هستند قرار گیرد، یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خیش به آنان ارزانی داشته است حسد می برند، در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمان روای بزرگ ارزانیشان داشتیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. نساء 54.